اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به موالاتکم تقبل الطاعة المفترضه و لکم المودت الواجبه. خدمت شما بزرگواران همیشه همراه سلام عرض میکنیم. برنامه نقد و نظر و ادامه بحث عرفان اصیل، موضوعی که چند ماهی است در خدمت شما هستیم با طرح و بحث این موضوع. بحث امامت و شؤون امامت چند جلسه است که مورد توجه عزیزان جناب استاد قفاری و جناب استاد تحریری است. امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد و فکر میکنم در یکی دو جلسه آینده این بحث پروندهش تا حدودی بسته بشه و بعد از اون یکی دو موضوع به صورت گذراتر میشه و اشکالاتی که در مجموعه این مباحث قابل طرح بحث گذاشته میشه و بعد از اون وارد عرفان عملی خواهیم شد. من خدمت کارشناسان محترم برنامه سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر غفاری سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام خدمت جناب عالی جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه دارم و در خدمتتون هستم.
دکتر غفاری دوباره بفرمایید. جناب دکتر غفاری معذرت می‌خوام، مشکلی بود، دوباره بفرمایید.
بله. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتون هستم برای ادامه برنامه.
تشکر که فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. جناب استاد تحریری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و سلام خدمت شما و جمعی تهیه کنندگان این برنامه و جناب آقای دکتر عفاری و جمعی شنوندگان عزیز.
از شما هم متشکرم جناب استاد تحریری که در این مباحث شرکت کردید. جناب استاد تحریری، بحث امامت میخواییم ببینیم که امروز با اصطلاحی که بیشتر در زبان عارفان مطرح میشه با اون انسان کامله چه نسبتی داره و یا به تعبیری امامت عهده‌دار چه شأنی از شؤون انسان کامل. این در ادامه مباحثی است که در جلسه قبل شما و جناب دکتر غفاری اشاره داشتید که امامت آیا عام هست یا عام نیست، شما تعبیر به ولایت میکردید و شؤون مختلفی که برای امام مطرح کرده بودید. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. همونطور که در جلسات گذشته و عرض رسید، مسئله امامت یکی از مسائل عمیق قرآن کریم است که به گونه ای در مکاتب دیگر و در مباحث عرفانی از آن بحثی به میان می آید، لکن اون توسعه‌ای که در رابطه با مقام امام و شؤون امامت است در بیانات قرآنی و اهل بیت اصحاب طهارت خیلی به نظر می رسه وسیع‌تر و عمیق‌تر است. همونطور که عرض شد، مسئله امامت در طول مسئله رسالت و نبوت است که اساساً امری است مجعول از جانب خدای متعال. از دیدگاه قرآن همونطور که در مسئله نبوت و رسالت انسان ها نقشی برای خودشون در رسیدن به این مقام و رساندن کسی به این مقام ندارند، در مسئله امامت همین چنینه. انسان‌ها نقشی در رسیدن و یا رساندن دیگری به این مقام ندارند. این یک مسئله بسیار مهم است.
مرتبه بالای امامت به تعبیری یا صورت آن
همه شؤون امامت این چنینه که حالا عرض میکنی. همونطور که قرآن کریم از این حقیقت به جعل تعبیر میکند، میفهمد که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، یا آیات دیگری که در جلسه گذشته به عرض رسید.
بله.
به هر حال چه مسئله امامت یا نبوت یا رسالت، همه اینها از دیدگاه قرآن کریم بیانگر مقامات الهی است که یک پشتوانه حقیقی داره، نمیتواند بدون پشتوانه حقیقی چنین مقامی به کسی داده بشود، یعنی خدای متعال این گونه خواسته است. یعنی در حقیقت نبی و رسول و امام خودش اولا با اظهار عبودیت خالصانه در برابر حق تعالی به آن مراتب عالی از عبودیت و به گونه ای تعبیر دیگری به مراتب عالیه ای از ولایت الهی نائل می شود. یعنی باید این سه شخصیت از جهت وجودی ولایت الهی را در جمیع شؤون هستی بپذیرند اولند و آن را بفهمند و در مرحله بالاتر به آن برسند و آن را مشاهده بکنند.
بله.
که از این به مقام ولایت الهیه تعبیر میشه، منتها درک این مقام به حسب ظرفیت‌های گوناگون ظهور میکنه. یعنی انبیاء علیهم السلام به حسب ظرفیت‌های گوناگونشون این حقیقت را درک می‌کنند و بعضی از انبیاء به اعلی درجه مقام ولایت الهی نائل شدند، چنانچه از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوال می‌شود به چه جهت شما بر همه انبیا سبقت گرفتی با اینکه در آخرین آنها مبعوث شدی؟ حضرت میفهمند که چون من سابق ترین ایشان بودم در جواب به جواب مثبت به الستو به ربکم گفتم گفتم بلا، یعنی همان رسیدن به مقام تام ولایت الهی است. که از کردیم سر اکملیت این دین هم همینه و سر فضیلت هر نبی و نبی دیگر همان درک و پذیرش سعه و زیق ولایت الهی است، که این بحثای خاص خودش رو داره که در جای خودش باید بیشتر به آن توجه کرد. لکن امامت در نظام قرآنی و اسلامی دارای شؤون گوناگونی است که هر یک از اینها یک شرایطی برای امام داره و یک لوازمی برای دیگران داره که بین این شؤون نباید خلط کرد. یک مرتبه ظاهری دارد که عمدتاً
اون مرتبه ظاهری این مقامات مورد توجه انبیا و اولیا علیهم السلام که مردم بپذیرند در مرتبه اول اگر بخواهند وارد خلاصه جرگه ایمان بشوند و مؤمن محسوب بشوند، اون ارتباط نبی و امام را با عالم غیب باید بپذیرند که درکهایی از جانب خدای متعال نسبت به قوانین صالح انسانها در روابط گوناگون انسانها، رابطه های عبادیشون، رابطه های اجتماعیشون، رابطه های اخلاقیشون، رابطه های اقتصادی و نظام سیاسیشون خلاصه داشته باشند. لذا گفته شد که این شأن ظاهری امامه که تبیین معارف گوناگون دین است و سپس اجرای آنها و به کار گرفتن آن و تشکیل حکومت. اگر کسی این مرتبه را بپذیره نصاب اول تشیع را دارا شده. به این شخص گفته می شود شیعه. عده‌ای از روایات ما ترغیب می کنند به چنین معنایی که عموم مردم این مرتبه را اولا درک بکنند که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کسانی باید از ناحیه خدای متعال با معرفی اون حضرت باشند که این سمت را که حافظیت ظاهر دین است به عهده بگیرند که هم بیان بکنند و هم نگهدار دین از تحریف ها و بدعت ها باشند. بله. که خب این هم یک شرایطی داره که شرط اولش علم به دستورات الهی از جانب خدای متعال که علمش قابل خطا نباشه و دوم عصمت در مقام عمله که در حقیقت عصمت در جنبه های گوناگون، عصمت در مقام علم و عصمت در مقام عمل، که این رو اجمالا نوع برحال علما قبول دارند. منتها شؤون دیگری که امام داره که آن نیازمند به این است که ما این رو قبول بکنیم که دین دارای حقایقی است و مقام امام به آن حقایق نائل شده، که اون مسئله رسیدن به مقام ولایت و مسئله دیگر این که امام دارای هدایت باطنیه که انسانها را دستگیری باطنی می کند به آن سرمنزل مقصود می رساند. که به نظر می رسد مسئله امام که مقتدا بودن است، رهبر بودن است و به این صورت مطرح می شود و حضرت ابراهیم علیه السلام به چنین مقامی نائل شد و برای ذریه‌اش چنین مقامی را طلب کرد، این مقام هدایت و ولایت باطنی باشد که انسانها را راهنمایی حقیقی می کند، انسانها با انجام دستورات شرع و با تبعیت ظاهری از امام زمینه پیدا می کنند که به آن حقایق که باطن دین باشد نائل بشوند و رساننده و رهبری کننده انسانها به اون حقایق امام است که این گفته می شود که مسئله هدایت به امر دارند.
بله. که این عام شما قبول دارید این هدایت در باطن.
بله، این هدایت باطنی نخه، خاصه. یعنی به این معنا که خدای متعال عده خاصی را متعهد چنین کاری کرده است. همه انسان‌ها که به اون حقایق میرسند چنین مأموریتی رو ندارند. امامت در قرآن که مجعول از ناحیه خدای متعال است یک چنین مقامی است که این خاص به گونه عامه، یعنی به این معنا که از اول خلقت ما چنین امامتی رو داشتیم، این امامت عامه گفته میشه که آیه کریمه سوره اسراء آیه 71 که میفرماید که یوم ندعو کل اناس به امامهم، به فرموده بزرگ مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی رحمه الله علیه، که همه این مباحث به گونه ای رشحاتی از فرمایشات این مرد بزرگه و سایر بزرگان ما اگر مطالبی دارند از خلاصه خوش چینی بر حال این استاد بزرگ است. ایشون میگن که این آیه دلالت میکنه که بر این که از اول خلقت امامت با انسانها بوده است. وقت این مقام دیگه مربوط به این که کسی بپذیره آن را یا نپذیره نیست. این مقام را امام داره، اما مرتبه اول اون هم امام داره چه افراد بپذیرن یا نپذیرن. منتها پذیرش انسانها مرتبه اولی مقام امامت را موجب میشه اینها در جرگه ایمان قرار بگیرند و اون امامت مشروع از جانب خدای متعال برای امام این مقبولیت پیدا میکنه، یعنی فعلیت پیدا میکنه. قبول مردم مقام امامت را چنین نقشی داره که زمینه میشه که بازوان اجرایی امام علیه السلام میشوند. که وقتی که مردم سراغ امام نروند، امام خودش در معرض قرار میدهند، لکن مردم محروم میشوند از این موهبت نسبت به تفسیر و تبیین معارف اسلام، نسبت به اجرای قوانین اسلام. لکن امام در این حال خودش رو کنار نمی کشه، همچون که علی علیه السلام در اون 25 سال خودش رو کنار نکشید.
درست.
هر وقت لازم بود ایشون حاضر بود، در مشاوره های سیاسی، در مشاوره های نظامی، در مشاوره های قضاوتی، در ابعاد گوناگونی که لازم بود و خودش رو هم عرضه داشت به مردم. لکن به هر حال مردم از خورشید وجود علی علیه السلام در اون زمان محروم شدن.
جناب استاد طریری، بعضی ها معتقدند که اون دو مقام دیگه که شما فرمودید رو غیر شیعه برای ائمه تا حدودی قائل هستند، یعنی اون مقام هدایت باطنی و مقام
نخه. مقام هدایت باطنی مختص خلاصه اعتقادات شیعه است. اونی که غیر شیعه معتقده در مباحث عرفانی، اون پشتوانه مسئله امامت و نبوت و رسالت است که همان امکان رسیدن انسان است به اون حقایق. و به گونه ای انسان کامل که میگن، یعنی این که انسان بتواند با تبعیت از شر به اون حقایق برسه و مظهر صفات جمال جلال الهی بشود که به گونه ای اون ولایت الهیه را در عالم درک بکنه که گفته میشود به مقام ولایت میرسه. این نظریه در خلاصه غیر شیعه هم هست که قائل هستن که انسان میتواند. حالا بحث دیگر است که اون در بحث عرفان عملی باید بحث بشی که آیا چنین چیزی به هر حال امکان پذیر است به طور کلی برای همگان بدون مراجعه به مقام امامتی که از ناحیه خدای متعال جعل شده یا نه.
درست.
اون وقت یک مرتبه دیگر میمانه در بحث امامت و اون مسئله خاصی است که باید انشاءالله در قسمت دیگر به عرض رسید، به عرض رسوند. و اون با این بیانات ما مسئله امامت رو و روایات رو سه دسته کردیم.
هلی.
یک دسته ناظر به شأن ظاهری امام علیه السلام که روایات مختلفی بر شرایط امام رو بیان میکنه، برای اینکه امام شناخته بشه، انسانها دنبال هر کسی نروند. و دسته دیگری از روایات ناظر به اون شأن باطنی امامه که فرمودن در زمان غیبت هم امام اون شأن باطنیش رو داره و تشبیه کردن امام رو در زمان غیبت مانند خورشیدی که در پس ابر است، که خورشید تأثیر خودش رو داره منتها دیگران از آن بی بهره هستن. و اون دسته از روایات که عرضه اعمال را به امام بیان میکنه، شهادت امام را بر اعمال، این ناظر به اون هدایت باطنی امامه. و مسئله دیگری که در شأن سوم است که انشاءالله در فرصت بعد عرض میکنیم،
بله،
که آن مربوط میشود اجمالاً به خلقت خاص وجودی امام علیه السلام.
ممنون، تشکر. جناب استاد غفاری در خدمت شما هستیم. محورهایی رو که لازم میدونید در بحث امامت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. بحث امامت رو که در چند جلسه مشغول هستیم و دو جلسه آینده انشاءالله، مقصود ما از این مسئله و طرح اون این بود که بیان بشود که در قرآن کریم برای انسان از نظر شؤونات کمالیه درجات مختلفی بیان شده. درجه ای از کمال رو قرآن کریم برای انبیا صلوات الله علیه اجمعین بیان فرموده است که در این بیان انسان به مرحله ای میرسد که در واقع در این مرحله شیطان بر او دست راه نداره و در این مرحله او به موقعیتی رسیده است که می تواند از عالم غیب خبر بدهد و اخبار الهی رو به مردم برساند. اجمالا عرض کردیم که این مقام نمی تواند صرفا یک مقام پیام رسانی به معنای گرفتن ساده پیام و بیان او به مردم باشه و باید برای رسیدن به این درجه یک تکامل معنوی و حقیقی در نفس نبی صورت گرفته باشه که از این تکامل معنوی و روحی تعبیراتی در قرآن کریم وجود داره به عنوان اخلاص ذاتی و خداوند این رو به خودش نسبت میده و اخلصناهم خالصتا ذکرت دار. و مقام اخلاص ذاتی رو در جلسات پیش عرض کردیم که براش خصوصیاتی قائل می شود که در این خصوصیات در واقع انسانهای مخلص کسانی هستند که اساساً در وجود خودشان کوچکترین درجه از انیت، منیت و جزئیت نیست و در واقع متحقق شدن به حقیقت ولایت الهی و به این جهت معصوم هستند، اسمت دارند، شیطان بر اونها راه نداره و به جین جهت مأمون هستند در ابلاغ کلمات الهی به مردم. بنابراین اول درجه‌ای که برای انباء و خبر رسانی لازم هست نائل شدن به این مقام اتصال باطنی و رفع حجب و رفع بینونت بین بنده و خداوند هست که از این اجمالا در قرآن کریم به ولایت یاد میشه و تعبیرات مختلف راجع به ولایت در این زمینه فراوان آمده. اما بیان شد که در قرآن کریم ما مقام دیگری را هم برای انسان می‌بینیم به نام مقام امامت، که این مقام امامت البته خود دارای درجات و مقام و مراتبی است، و در مقام امامت همانطور که کلمه از نظر ظاهری معناش به اصطلاح بیان میکنه پیشوایی و مقتدا و رهبر بودن هست، یعنی اینکه فرد پیشوا و رهبر و مقتداست، منتها این پیشوایی و رهبری و مقتدایی به معنای اجتماعی و سیاسی نیست، اگرچه در این معنا هم میتواند باشد، یعنی میتواند در بعضی مواقع این معنا هم متحقق بشود، ولی اون چیزی که در اصل و در واقع هست پیشوایی تکوینی است، یعنی این که در واقع انسان‌ها همانطوری که از نظر ظاهری و از نظر فکری احتیاج به ارسال رسول و انزال کتب و هدایت و بیان و تبلیغ دارن، از نظر باطنی در جلسات چند جلسه قبل عرض کردم در ابتدای این بحث امامت که نفوس برای یک سیر حقیقی احتیاج دارند به این که در واقع یک سائق و یک راهبر حقیقی داشته باشند که این نفوس رو به سمت خداوند سیر بدهند، و بعداً در جلسات بحث عملی اگر انشاءالله خداوند توفیق داد اونجا عرض خواهیم کرد اهمیت این مسئله رو، و بدون این امکان نداره که انسان سیر بکنن، و همینطور از نظر این که به لحاظ الگو واقع شدن در عمل و اسوه عملی واقع شدن هم نیازمند به یک نفس طیبی که تمامی این حقایق در او متحقق شده باشد هست. این مرحله امامت که در واقع هدایت باطنی برای نفوس انسان هاست به قله رفیع توحید، این دو در قرآن کریم درجه بالا و عالی اون رو عنوان امامت برای عموم انسان ها ذکر میکنه، یعنی عموم انسان‌ها در هر دوران احتیاج به امامی دارند که باید به توسط اون امام به باطن عالم راه پیدا کنند و هدایت بشوند. البته منافات هم نداره که درجات پایین این، یعنی همونطور که ولایت دارای مراتبی است، انبیا وقتی که دارای ولایت هستند معنای اون نیست که همه انبیا دارای یک درجه از ولایت هستند. ولایت یعنی کشف حجاب، یعنی که بین بنده و خداوند حجابی نباشه و بنده رسیده باشد به حقیقت ذات الهی و به اصطلاح فنای ذات. این معنا البته اگر در معنای تام و تمام برای یک نبی حاصل بشود، یعنی ظهور نور الهی رو در تمامی مظاهر هستی و در تمامی جهان خلقت مشاهده بکنه و به تمام معنی کلمه توحید رو درک بکنه در همه به اصطلاح عرصه های وجود، او ولایت کلیه الهی است. مراتب پایین تر از این ولایت هم متصور هست و انبیاء مختلف دارای مراتبی بودند، ولی اقل این مراتب به اصطلاح لازم هست برای نبوت. همینطور امامت هم همینطور هست، یعنی هر بنده ای که به این درجه باطنی برسد میتواند از نظر باطنی مورد اهتدا قرار بگیره و مقتدی مردم بشود، ولی البته در هر زمانی اون کسی که به عالی ترین درجه ولایت یعنی ولایت کلیه الهی نائل بشود و به قله رفیع ولایت برسد او امام باطنی است به طور مطلق، و عموم معنای ولایت و امامت رو در همون آیه‌ای که استاد تحریری هم قرائت فرمودن ما استفاده میکنیم، یوم ندعو کل اناس به امامه، آیه راجع به قیامت هست، یعنی خداوند در اون روز همه مردم رو با امام خودشون محشور میکنه، یعنی یک اصل تکوینی است هر موجودی از نظر باطنی به اون قطب وجودی که به اصطلاح به سمت او گرایش داره نقل مکان و نقل واقعیت پیدا میکنه و با اون محور اصلی همه محشور میشوند. و ما همونطور که امام در جهت حق داریم، امام در جهت باطل هم داریم، یعنی در جهت ظلمت هم اونهایی که در پایین ترین درجات ظلمات قرار گرفته اند اونها در واقع ائمه طاغوت هستند و اونها در واقع کسانی رو که در مسیر شیطنت و اصطلاح ضلالت افتاده اند اونها رو در نفس اونها سیر میکنند و با اونها محشور خواهند شد. ولی اون موجودی که در واقع همه کمالات الهی و تمام اسماء حسنای خداوند در ذات او متحقق بشود و مصداق کامل علم آدم الاسماء کلها که خداوند در ابتدای خلقت به نحو قوه در جان انسان به ودیع گذارد، اگر کسی در این صحنه عالم کثرت به این مقام به نحو تفصیلی متحقق بشود، در واقع او همان است که قرآن کریم می فرماید کل شیء احصیناه فی امام مبین. در امام مبین و آشکاری همه حقایق رو ما احصا کرده ایم، قرار دادیم. یعنی چه کل شیء احصیناه فی امام مبین؟ اون کسی که امام مبین شد و امام حق و امام آشکار شد، او تمام اسماء الهی در او متحقق هست و تمامی حقایق در او متجلی است. و او البته امام مطلق هست، در هر زمانی و در هر عصری یک امام به نحو نمیتواند باشه بیشتر، یعنی امام به معنای ولی مطلق البته یکیست، اگرچه سایر اولیا الهی که به این مقام رسیده باشند این شأن رو به لحاظ واقعی دارند که بتوانند نفوس رو هدایت بکنن در باطن، ولی چون همه در ظل ولایت کلی الهی هستن، همه در واقع از اون مقام امامت مطلق بهره مندن و تابع او هستن در سلسله مراتب امامت. بنابراین خلاصه عرض کنیم که گفتیم امامت بالاترین درجه تکامل معنوی انسانه، یعنی عبور از این مراحل فردیت و جزئیت و پیوستن به مسئله ولایت الهی. بسیار بسیار زیباست در اینجا روایتی، همین یک جمله رو اشاره میکنم برمیگردم دوباره به مطلب خودمون، یه روایت بسیار مشهوری در کتب شیعی نقل شده، نام روایت معراجیه. حالا در این روایت که در بهار الانوار هست، در ارشاد القلوب دیلمی نقل شده، روایت بسیار مفصل و بسیار زیبایی است و مصدر به عنوان یا احمد هست در فرازهای این روایت. در یک فرازی هست: یا احمد هل تدری ایو عیش اهنا و ایو حیات ابغا؟ قال اللهم لا. خداوند فرمود آیا میدانی پیامبر که گواراترین زندگی و بهترین و باقی ترین حیات کدام است؟ پیامبر فرمود نه خداوند، شما بفرمایید. خدا فرمود قال اما العیش الهنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسی نعمتی. همینطور میفرماید خداوند، عبارات بسیار عالی و زیبا، خیلی خیلی روایت پربار. و تا میفرماید که در حیات باقیه صحبت میکنه و به اینجا میرسه که ولا یجعل الابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا، بنده به جای برسه که برای شیطان در قلبش راه و وسیله‌ای نباشه. و بعد میفرماید که وقتی که اینطور شد اسکنت قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمه التي انعمت بها علی اهل محبتی. همینطور میفرماید تا میرسه به اینجا که خداوند که و اذا کان هاکذا یفر من الناس فرارن، وقتی که انسان به این مقام برسه، خیلی مقامات عالی ذکر میکنن، من به علت طول عبارت نمیخونم. تا این فراز مورد نظرم هست. وقتی که بنده به اینجا رسید اصلا یه طوری میشه که از دیگران فراری میشه، نمیتونه دیگه دیگران تحمل کنه. و یون غلومن دار الفنا الى دار البقا، از این دار فنا به دار بقا منتقل میشه. نه اینکه میمیره، زنده است، ولی دیگه در یه عالم فنا او روحش قرار نداره. و من دار شیطان الى دار رحمان، از دار شیطان به دار رحمان به اصطلاح منتقل می شود. یعنی این گونه مقامات که در این روایت حالا ذکر شده، مشابهش در روایت کمیل در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه است، اینها نشان دهنده این مقام و موقعیت تکوینی هستند که برای انسان هست. حالا بحث این است که البته امامت در انبیا اون مقام باطنی است و در انبیا علیه السلام مقام ظاهری اونها همان مقام تشریع و نبوت هست، اونایی که دارن این مقام رو. و در ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین عرض کردیم ما امامت اصطلاحی که میگیم علاوه بر این مقام معنوی و اهتداء باطنی، اونها دارای مقام تشریعی و وصایت تشریعی در تبیین شریعت و در به اصطلاح وصایت حضرت ختمی مرتبت هستند. این مقام وصایت و به اصطلاح عنوان ظاهری و تشریعی چیزیست که به نص برای 12 به اصطلاح نور از صلب و ذریه حضرت صدیقه طاهره تعیین شده و این یک مقام اختصاصی است در عالم تشریع. ولی بحث معنوی و اون بحث امامت معنوی که یک مقام معنوی است، این مقام به اصطلاح یک مقامی نیست که ما عقلن شرعن نقلن دلیلی بر انحصار و توقف او داشته باشیم.
بله جناب دکتر معذرت میخوام، 2 دقیقه هم تو این برنامه فرصت هستش اگر جناب بله. بفرمایید در برنامه بعد ان شاء الله.
بله من در این 2 دقیقه که فرمودید اشاره میکنم که ما در جلسه دیگر البته در این مقام به اصطلاح میخواهیم از آیه قرآن که راجع به حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست استفاده بکنیم که این مقام یک مقام ثابتی است، ولایت باطنی، و این جهت سه اهتداء مردم به امام همیشه لازم هست. البته در امام به نحو کلی به اعتقاد ما در حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این معنا ثابت هست و برای همیشه در ایشان هست، ولی مقامات پایین تر از او و درجات پایین تر از او برای اولیاء خدا در عالم ثابت هست و انحصاری نداره. و البته این رو هم که در فرمایش جناب استاد تحریری بود، من یک به اصطلاح نکته کوچکی رو اشاره کنم. منظور ایشون هم گمانم همین است که بنده عرض می‌کنم که این که بیان میشه که امام در این مسئله در رسیدن خودش به مقام امامت نقشی نداره یا دیگران در اون نقشی ندارن، این به معنای دیگران، به معنای اینکه دیگران بخواهن جعل امامت بکنن. البته معلوم است که در یک مقام باطنی و تکوینی که نمیشود کسی جعل بکنه و اینکه اما خداوند جعل کرده، یعنی خداوند در واقع این مقام و این ولایت کلیه رو اعطا فرموده، خب این که روشن هست. ولی اینکه خود اینها نقش ندارن به معنای این نیست که اینها در رسیدن به اون مقامات هیچ تأثیری ندارن. نه، البته این به صورت یک موهبت خداوند مقام رو فاضه میکنه، ولی فعلیت در آمدن آنها مشروط به این هست که خود اینها با جد و جهد و مجاهده. شما در همون آیه مربوط به حضرت ابراهیم میبینید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند وقتی که ابراهیم رو به گرفتاری ها و حوادث مختلف و آزمایش هایی مبتلا کرد، فأتمهن، و حضرت ابراهیم سربلند و پیروز از آنها بیرون آمد، خداوند گفت قال اینی جعلک للناس اماما. یعنی اعطای امامت فرع بر این بود که حضرت ابراهیم این امتحانات رو به اصطلاح پشت سر بگذاره. خداوند همینطوری به عنوان یک هدیه نیامد به حضرت ابراهیم بده. پیامبر اکرم صلوات الله سلامه علیه از قبل از بعثت داستان عبادت‌های طولانی ایشان در غار حرا، اربعین ایشان در زمان جاهلیت دیگران می‌رفتن در غار حرا، تنها در اون نقطه عجیب و غریب عبادت می‌کردن. و بعد از بعثت همینطور پیامبر اکرم هیچ شبی رو نشد که یک شب رو کامل بخوابن یا نصف اون شب رو بخوابن. نص قرآن کریم بر این معنا دلالت میکنه، یعنی قدم مجاهده و زحمت و عبودیت و امتحانات مختلف، همه اینها شرط رسیدن به اون درجات عالی است. و البته چون اینها این آمادگی و این به اصطلاح استعداد رو داشتن، خداوند هم به شرط انجام این جهاد درشون این مقام رو اونها اعطا میکنند. یعنی منافاتی بین این دو معنا نیست. انشالله در جلسه دیگر راجع به اصل استدلال بحث خواهد شد.
ممنون. در بحث عرفان اصیل در سه محور بحث شد، یکی بحث خداشناسی، دوم انسانشناسی و سوم معادشناسی. معاد عبارت شد از طی مراتب و سیر در عوالمی که این عوالم در درون انسان وجود داره. از اینجا کشیده شدیم به این بحث که بحث مهم و حیاتی هم هستش در بحث عرفان، که انسان‌هایی هستن در همین دنیا این معاد خودشون رو از سر گذروندن و این عوالم رو طی کردن و مصداق اتم اونها هم ائمه هستند و کسانی که امتحانهای الهی رو گذروندن. انشالله در یکی دو برنامه ی آینده بحث نظری در عرفان تقریبا به پایان میرسه و بعد از اون که اشاره مختصری به اشکالات و سوالاتی که در این زمینه مطرح هست شد، وارد عرفان عملی میشیم و اینکه چگونه باید این مسیر طی بشه. تشکر میکنیم از جناب استاد تحریری و جناب استاد غفاری که در این مباحث ما رو همراهی میکنن. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدارشون.